أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، الآن إلى يوم الدين. در فصل گذشته فرمودیم که در ذات واجب کثرت نیست، یعنی واجب تعالی مرکب از اجزا نیست. اون کثرتی که در اون فصل مطرح شد کثرت در داخل ذات بود، اما از این که حالا اون کثرت حقیقی باشه مثل ترکب از اجزای خارجی، یا کثرت اعتباری باشه مثل بقیه انواع ترکب. اما در این فصل بحث درباره این است که واجب کثیر نیست، یعنی افراد کثیر نداره، کثرت خارجی. این همون بحثی است که ازش تعبیر میشه به توحید واجب الوجود، یعنی اینکه واجب الوجود یکی بیشتر نیست، یک وجود خارجی بیشتر نداریم که واجب الوجوده. یعنی این مفهوم واجب الوجود که یک مفهوم کلیه، یک مصداق بیشتر نداره. برای اثبات این مطلب 4 برهان در این فصل آوردن. برهان اول که معروف است به برهان صرف، عبارت است از اینکه واجب تعالی وجود صرف است. این مقدمه اول. خب چرا وجود صرف است؟ می‌فرمایند که در طی فصول سابق این مسئله ثابت شده. یکی اونجا که گفته شد واجب تعالی ماهیت ندارد. خب اگر ماهیت ندارد و ماهیت حد وجوده، پس بنابراین وجودش حد ندارد، صرف الوجوده. یکی هم در همین فصل گذشته که معلوم شد که واجب تعالی مرکب از وجود و عدم نیست، یعنی اون قسم پنجم ترکی. خب پس اگر واجب تعالی مرکب نیست از وجود و عدم، پس وجود صرف است. معنای وجود صرف بودن همطور که لازمه همون حرف های گذشته هست، این است که وجودی است که محدود نیست، وجودی است که لایتناها. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که و صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر، واجب وجود صرف است. این یک مقدمه صغرا. و هیچ صرفی قابل تکرر نیست، این هم کبرا. اینکه هیچ صرفی قابل تکرر نیست، البته صرف به معنای خالص، چیزی که خالص بود قابل تکرر نیست. منتها همونطور که در بحث‌های گذشته گفته شد، این وابسته بیان این مسئله که صرف قابل تکرر نیست، وابسته به اینه که اون موصوف به صرف چه نوع چیزی باشه. چون صرف ولو یک مفهوم بیشتر نداره و اون محض خالصه، اما موصوفش ممکنه ماهیت باشه، ممکنه وجود. در مورد ماهیت صرف و شیء لا یتسنا ولا یتکرر به نحوی بیان میشه و در مورد وجود به نحوی دیگر. برای اینکه ماهیت وقتی صرف بود لا یتسنا، بیانش به اینه که وقتی ماهیت صرفه یعنی مایه امتیاز در او نیست. یعنی مثلا شما میگید انسان صرف، بدون هیچ ضمیمه‌ای، بدون هیچ خصوصیتی، که توجه داریم یکی از خصوصیت‌ها هم وجوده، بگیم انسان صرف، نگو انسان موجود. انسان موجود قابل تعدده، برای اینکه یک انسان با یه وجود، یه انسان دیگه با یه وجود دیگه، میشه دوتا. اما نه، انسان حتی وجود هم توش نیست. صفات دیگه هم نیست. نگو انسان عالم و انسان جاهل، نه، فقط انسان بدون همه خصوصیات، با حذف تمام خصوصیات که بشه صرف. خب این لایتسنا. چرا لایتسنا؟ برای اینکه دو تا بودن فرع امتیازه. وقتی ما دو چیز داریم که این از او ممتاز باشه و اون هم از این ممتاز، و اینجا امتیازی نیست، صرف درش مابه الامتیاز وجود نداره، چیزی که مایه امتیاز باشه نیست. انسان صد بار هم که به او توجه بکنی باز خودشه، تعدد پذیر نیست، چون تعدد بدون امتیاز امکان نداره و اینجا چیزی که مایه امتیاز باشه وجود نداره، چون مایه امتیاز یا وجوده که میگید این وجود انسانی و اون وجود که دوتا وجودن، هر دو انسانن که اینجا نیست، یا خصوصیات مثلا میگید انسان عالم و انسان جاهل، اونم که نیست، انسان عادل و انسان غیر عادل، انسان موجود در این صندلی و انسان مثلا قاعده در اون صندلی، همه اینا فرضینه نیست، یعنی چیزی که مایه امتیاز باشه به دلیل صرافت وجود نداره. این در مورد ماهیت. اما وقتی میرسیم به وجود که ما نحنفی از این قبیله، واجب وجود صرفه، اون وقت میگیم صرف و شی لایتسنا. درسته همون قاعده است و صرف هم به همون معناست، اما تبیینش اینجا به نحو دیگره، با اون اینکه وقتی وجودی صرف بود حد نداره، وقتی حد نداشت پس بنابراین ثانی برای او فرض نداره، برای اینکه اگر ثانی باشه اون ثانی از او ممتازه، پس بنابراین برای او یه وجودی هست که این فاقدشه، پس بنابراین این وجود میشه محدود، از بی‌نهایت بودن در میاد. وجودی که ممتاز شد از وجود واجب، پس وجود اون وجود رو و کمالات وجودی اون وجود رو واجب تعالی نخواهد داد، پس بنابراین فاقد میشه، پس میشه وجود محدود و این خلف در صرف بودنه. اینجا استاد در تعلیقه فرمودن این قول که خب اگه این طوره پس صرافت با این بیانی که شما کردید دیگه جا برای هیچ غیری نمیذاره، نه واجب دیگر، حتی ممکنه دیگر هم. فرمودن که بله، اگر معلول رو اونطوری که مشاء تصور ازش داشت، ما هم تصور داشتیم، این اشکال وارد بود که او خداوند متعال رو برایش یه حد وجودی قائلت عملنا، ولو خودش میگه ماهیت نداره واجب، ولو خودش میگه واجب وجود نامحدوده، اما وقتی میاد در تصویر عالم میگه معلول برای خودش استقلال وجودی داره، علت هم برای خودش استقلال وجودی داره، پس بنابراین وجود واجب میشه در اون مرتبه اعلا و وجودهای دیگه معلول او هستند، حالا یا بلا واسطه مثل صادر اول و یا معل واسطه مثل بقیه موجودات. وقت بنابراین اون صرافت با این که یه چیزهای مستقلی هم در عالم وجود داشته باشه سازگار نیست. اما بنابراین که معلوم شد معلول وجود مستقل نیست، وجود رابطه، وجود فی غیره، در وجود علت موجوده، بنابراین این اشکال وارد نیست، برای این که اون وجود مستقلی که بی نهایته و همه جا رو پر کرده برای هیچ مستقل دیگری جا نگذاشته. اون چه که هست شؤون وجودی خود اوست و موجوداتیست که در او موجودن، چون وجود رابطند مباینت اون چنانی که یک وجود مستقل با مستقل دیگر داره که بازیشش به اینه که او یک کمالی داره که این نداره در اینجا نیست، برای اینکه در اینجا استقلال وجودی هرچه هست مال واجبه و اونچه که معلول داره چیزی جز همون ربط و تعلق نیست که نقصه و در واجب تعالی نیست. پس بنابراین با این برهان که دو مقدمه داشت، واجب تعالی وجود صرف است و مقدمه دوم این که صرف و شیء لا یتثنا و لا یتکرر، معلوم میشه که واجب دوتا بردار نیست، یعنی اصلا نمیشه وجود نامحدود دوتا بشه، امکان نداره که واجب دوتا باشه. بفرمان ابن سینا هم در تعلیقات یه بیانی داره، یه جمله‌ای داره که شاید بتوان هم به همین برهان اون رو تفسیر کرد. برای اینکه اثبات کنه که واجب تعالی واحده، فرموده که وجود واجب همون عین هویت اوست، یعنی هویت واجب مرکب نیست از وجود و ماهیت. هویت واجب یعنی اونی که از اگر سوال بکنید که ماهو باید در جواب گفت، یه ماهیتی نیست، همون وجوده، یعنی واجب ماهیت نداره. وقتی واجب ماهیت نداشت، پس بنابراین موجودیتش عین ماهیتشه، عین اون هویتشه، بنابراین ثانی بردار نیست. برای اینکه اگر بخواد ثانی باشه، این ملازم است با اینکه او ماهیت دار بشه، یعنی یه حد وجودی براش باشه که در که ثانی در اون محدوده نیست و او در اون محدوده ثانی نیست. این همین بازیشش به همین برهان صرف است که تقریر شد. واجب یعنی ثانی باشه یا عین این به معنای حقیقی. اگه عین این به معنای حقیقی که دوتا نیست، اگر نه دوتاست ولی کمالات مساوی دارند، بله احسنتم، اگه دوتا واجب مثل هم هر کدام مستقل، خب بنابراین هر کدام در محدوده وجود دیگری هست یا نیست، یعنی اون جایی که وجود اون اولی هست، وجود ثانی هم همون جا هست؟ نه، هر چرا که میشه سنخش، یعنی دو تا وجود 100 درجه میشه، درسته؟ دو تا وجود 100 درجه اشکال نداره، هر دو میشه وجود محدود. اما اگر یه وجود بی نهایت درجه بود، وقت اون دومی هم مثل همون، یعنی اونم بی نهایت درجه، خب میگیم این اولی که بی نهایت درجه است، یعنی هر چه شما فرض کنید از وجود او داره، بنابراین اون ثانی دیگه فرض نداره. ثانی کجا میخواد موجود باشه؟ اون حیطه وجودی او کجاست؟ حیطه وجودی اون دومی جاییست که اولی اونجا هست یا نی؟ اگه اولی اونجا هست پس ثانی دیگه نشد، همون وجود اوله. اگر نیست پس وجود اولی یه جایی تمام میشه و نوبت میرسه به اون وجود دوم، میشه وجود محدود. فی توحید الواجب لذاته، در توحید واجبه، یعنی همون وجودی رو که ثابت کردیم که هست در عالم و واجب الوجوده، حالا میخواییم اثبات کنیم که اون واجب واحده. حالا این واجب آیا خودش ربم هست؟ یعنی آفریدگار و مدبر عالم هم همینه یا غیر او؟ و اگر اوست آیا تنها او مدبر یا دیگری؟ اینا چیزایی که میمونه برای فصل‌های بعد، در بحث‌های عقلی پله به پله پیش میرن. اول اثبات میکنن یه وجود واجبی هست، اما دیگه اونجا اثبات نمیکنن که علمم داره، قدرت هم داره، حیات هم داره. اون فقط اثبات میشه که یک وجود واجب هست. چنان که اثبات نمیشه اونجا که واحد هست یا کثیر. فقط میگن واجبی هست. لا ریب ان هناک موجودن. حالا یا واجبه یا اگر ممکنه مستلزم واجبه. این ملازمه نداره با اینکه اون واجب واحد باشه. اگر کثیر هم باشه، اون برهان در صدد این نیست که نفی کثرت بکنه. لذا در قدم دومه که نوبت میرسه به اینکه اثبات بشه وحدت واجب، چنان که در قدمهای بعد این است که ثابت بشه که همون وجود واجبی که واحد است، همون رب العالمین است فقط، یعنی توحید ربوبی. بعد در مرتبه بعد اثبات میشه که همون وجود عالم هم هست، همون وجود قادر هم هست، همون وجود حی هم هست. اون وقت بعد از همه این مباحث، اونی که شرع گفته، اونی که متکلم از اول در صددش هست، اونجا به دست میاد، اثبات میشه بعد از همه اینها. لذا حالا این فصل پنجم در توحید الواجب و لذاته، یعنی همون واجب به ذات، توحید ذات هم گاهی بهش میگن، و انه لا شریک له فی وجوب الوجود، و این که واجب تعالی در وجوب وجود شریک نداره، که وجوب وجود عین ذات واجبه، پس بنابراین همون توحید ذاتیه. قد تبین فی الفصول السابقه، در فصل‌های گذشته، یعنی همین فصل چهارم و هم فصل سوم، معلوم شد که ذات الواجب لذاته عین الوجود الذی لا ماهیت له ولا جزء عدمیه فیه. معلوم شد که ذات واجب تعالی عین وجودی است که اون وجود ماهیت ندارد، در فصل سوم روشن شد، و جزء عدمی درش نیست، در فصل چهارم روشن شد. فهو صرف الوجود، پس با هر یک از این دوتا معلوم میشه که صرف الوجوده، یعنی اگه واجب ماهیت نداره، یعنی حد وجودی نداره، پس وجودی صرف، وجودی صرف یعنی ناآمیخته با عدم، یعنی اینطور نیست که یه جایی اون وجود تمام بشه و بعد عدم باشه، چون اگر بخواد اینطوری باشه معناش اینه که اون وجود حد داره، حدم همون ماهیت. و همینطور وقتی در فصل چهارم روشن شد که جزء عدمی در او نیست، یعنی وجود محدود نیست، مرکب از وجود و عدم نیست، پس باز فهو صرف الوجود، صرف الوجود ولو به این معناست که وجود خالصه، اما خالص بودن وجود همونطور که در بحث تشکیک گفته شد و همونطور که در همین فصل گذشته روشن شد، خالص بودن وجود به اینه که خالص باشه از غیر خودش، غیر وجود عدمه. خالص بودن ماهیت به اینه که خالص باشه از غیر خودش، غیر یک ماهیت، همونطوری که میتونه یک وجود باشه، میتونه ماهیت دیگه باشه، میتونه عدم باشه، غیر ماهیت خیلی چیزها هست، ولی غیر وجود چیزی جز عدم نیست، مقابله وجود تنها با عدمه. فهو صرف الوجود، این مقدمه اول اثبات شد، اینجا باید نقطه می بود. پس بنابراین اگر واجب ماهیت نداره، جز عدمی نداره، به هر کدوم از اینا روشن میشه که او صرف الوجوده. و صرف و شی واحدون، صرف و شی دیگه واحده، به چه نوع وحدتی؟ بالوحدت الحقه، در اقسام واحد گفتیم بعضی چیزها متصف هستند به وحدت اما قابل تکثر هم هستند، مثل همه این موجودات محدود واحدن اما قابل کثرت هم هستن، برای اینکه در خارج از حد وجودی اونها ممکنه یه وجود دیگه مثل همونها موجود بشه، مثل زید، مثل این صندلی، این صندلی موجوده ولو از اولم دوتا نباشه، اول یکی باشه اما قابل تعدد هست، برای اینکه یکی دیگه هم میتونه در خارج از حد وجودی اون موجود بشه. اما اگر وجودی صرف شد، نامحدود شد، واحد است به وحدت حقه. وحدت حقه یعنی اون وحدتی که ثانی بردار نیست، فرض ثانی هم نمیشه باش کرد، محال وجود ثانی برای او. لذا التی لا تتسنا، این نفی هایی که در فلسفه هست به معنای این است که این نیست که نیست و میشه باشه، به معنای این است که نشدنیه. وحدت حقیقی که ثانی بردار نیست، تکرر پذیر نیست. و حالا چرا وحدت صرف یه وحدت حقیقی است که ثانی بردار نیست؟ از لا تتحقق و کسرتون الا به تمیز آحاده ها، زیرا کسرت محقق نمیشه مگر به اینکه آحاد اون کسرت از هم متمایز باشن، این یک وجود باشه اونم یکی دیگه باشه. به اختصاص کل منها به معنن لا یوجد و فی غیره، به این که هر یک از اون آحاد اختصاص داشته باشن به یک کمالی، این معنا به معنای مفهوم نیست. بارها گفتیم که معنا به معانی متعددی به کار میره. یکیش وصف، اینجا وصف یعنی کمال، به یک کمالی که البته کمال در وجود عین وجوده، یعنی به حدی از وجود، به یه سهمی از وجود مختص باشه که لا یوجد و فی غیره، در غیر نیست. و هوا ینافس صرافه، و این منافات با صرافت داره، برای اینکه وقتی این کمال این در اون غیر نبود، پس اون غیر صرف نیست. چرا؟ برای اینکه اون یه وجودی است که حد داره، که بعد در خارج از محدوده او این دومی موجود شده. چنانکه وقتی که اون هم یه کمالی داره که در این نیست، پس این صرف نیست، یعنی هیچ کدومش صرف نیستن، هر یک باید اختصاص داشته باشن به یک کمالی که لا یوجد و فی غیره، و این منافات با صرافت داره. فکل ما فرض تله ثانیا، پس هر چه فرض کنی برای صرف ثانی، یعنی هر چه را ثانی فرض کنی برای صرف، عاد اولا دیگه ثانی نیست، برای اینکه خارج از محدوده او نیست، خود اوست، چون وجود بی نهایت جایی برای اون ثانی نمیذاره، میشه خودش. فالواجب لذاته واحد لذاته، پس واجب به ذات، ذاتش چی بود؟ همون وجود لایتناها، واحدون لذاته، به خاطر همین ذاتش که وجود لایتناهاست واحده، یعنی وحدتش چیزی نیست جز برخواسته از ذاتش، به خاطر خود ذاتشه، یعنی ذاتش یه ذاتیه که ثانی بردار نیست. اون کما انه موجودون به ذاته واجبون لذاته، اون تشبیهه، دیگه ربطی به برهان نداره. همطوری که موجودیتش به ذاته هست، ممکن نیست، وجوبش لذاته هست، یعنی وجوبش للغیر نیست، لغیره و به سبب غیر نیست، همینطور وحدتش. و هو المطلوب، لذا اون کما انه موجودون به ذاته واجبون لذاته، اگه تو خط تیره باشه بهتره. ولعل هذا هو مراد شیخ به قوله فی التعلیقات، شاید مراد شیخ هم در کتاب تعلیقاتش که اینطوری فرموده، فرموده وجود الواجب عین هویته، فکونه موجودن عین کونه هو، فلا یوجد وجود الواجب لذاته لغیره. مرادش همین باشه که ما گفتیم، یعنی همین برهان صرف باشه. چطور با برهان صرف منطبق میشه؟ برای اینکه میگه وجود واجب عین هویتشه، یعنی هویتی جز وجود نداره، یعنی ماهیت نداره. فکونه موجودن عین کونه هو، هو او، که وقتی سوال کنیم ما هو، هیچی نیست جز همین موجودیتش، موجود بودنش عین هو اوست، این کونهی هوه است، یعنی هوه رو نمیتونید یه چیزی غیر وجود در نظر بگیرید که وقتی سوال بکنید ما هوه، اون چیز در جواب بیاد. وقتی اینطوری شد، یه همچین وجودی که وجود صرفه و هویتش چیزی جز وجود نیست، ماهیتش همون انیتشه، پس بنابراین وجود واجب لذاته برای غیر دیگه نمیتونه تحقق پیدا کنه، یعنی واجب به ذات دوتا نمیتونه باشه، برای اینکه اگر اون دومی بخواد باشه منافات داره با نامحدود بودن، با بیماهیت بودن، با اینکه وجود واجب عین هویتشه و حد نداره. پس همین که واجب ماهیت نداره دیگه ثانی بردار نیست، یعنی وجود واجبی دوتا نمیتونه باشه، یکی مال خودش، یکی هم مال غیر، چون تا گفتیم مال غیر معناش اینه که هر کدام از اینا محدودن و در یک حدی وجود دارن. برهان دوم برهان ترکبه، ترکب از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز. گفتن که اگر واجب دو تا باشه یا بیشتر، حالا ما حداقلش رو میگیریم که دو تا باشه، خب وقتی دو تا بودن اینها فرض اینه هر دو واجبند، پس در وجوب وجود شریکند، هم این واجب الوجود هم او، همطور که در وجود شریکند، اینم وجود داره و اون هم وجود، پس در وجود و وجوب وجود هر دو میشن شریک، چون فرض اینه هر دو واجب الوجود هست. وقتی شریک شدن در واجب الوجود بودن، پس این واجب الوجود بودن میشه ما به الاشتراک اونها، چیزی که به وسیله او هر دو اشتراک دارن میشه این، چیزی که مایه اشتراک این هاست میشه وجوب وجود. و خیلی روشنه که برای تعدد ما به الاشتراک کافی نیست. برای اینکه دو چیز شما داشته باشید، صرف وجود ما به الاشتراک، اون ما به الاشتراک داره میکشه به طرف وحدت. ما به الاشتراک احتیاج داره به یه ما به الامتیازی. وقتی هر دو وجود واجب هستن، واجب الوجود هستن، اگه میخوان دوتا باشن مایه امتیاز میخوان. و ما به الامتیاز وقتی پیدا شد، پس بنابراین هر یک از اینها میشن مرکب از اون ما به الاشتراک و ما به الامتیاز. و چیزی که مرکب شد از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز، وقت ما سوال میکنیم که وجوب وجود که باید داخل در ذات هر کدومشون باشه، یعنی وجوب وجود که باید ذاتی باشه و الا واجب الوجود به ذات نخواهند بود. میایم سراغ اون ما به الامتیازه، میگیم اون ما به الامتیازه آیا در ذات داخله یا در ذات داخل نیست. اگه بگید ما به الامتیازه هم در ذات داخله، وقت لازمش ترکبه، لازمش اینه که ذات هر کدوم از اینها مرکب بشه از ما به الامتیاز و ما به الاشتراک. و این همونیست که در فصل قبل به طور کلی انواع ترکب نفی شد. اگر بگید نه، اون ما به الامتیاز خارجه، ذات هر کدوم از اینها همون وجوب وجودشه، ما به الامتیاز خارجه، خب میگیم این ما به الامتیاز وقتی خارج از ذات واجب شد میشه عرضی، داخل در ذات نیست دیگه، ذاتی نیست، میشه عرضی. و کل عرضیین معلل. حالا علتش چیه؟ اگر بگید علت اون ما به الامتیازه خود واجبه، میگیم چجور؟ واجبی که هنوز تمیز پیدا نکرده میخواد خود اون تمیز خودش رو ایجاد کنه، تا تمیز پیدا نکرده تحقق نداره. چطور میتونه اون ما به الامتیازش رو ایجاد کنه؟ در حقیقت باید تمیز داشته باشه تا بتواند چیزی را ایجاد کنه. حالا اگر اون چیزی که میخواد ایجاد کنه خود ما به تمیزه، لازمش اینه که این ما به تمیز هم مقدم باشه، برای اینکه در ناحیه علت باید وجود داشته باشه، هم مؤخر باشه برای اینکه خودش معلوله. این همون تقدم و شیء علی نفسه و تأخر هو عن نفسه هست که محاله. اگر بگید نه آقا، ما به الامتیاز که زائد بر ذاته، بیرون از ذاته، معلول غیره، خب فرمان اگه اینطور باشه که بدتر، برای اینکه هر کدوم از این واجبها برای تحققشون، برای تمیزشون احتیاج به غیر پیدا میکنن و این منافات داره با واجب الوجود به ذات بودن، این لازمش احتیاجه که با وجوب وجود سازگار نیست. این اصل برهان. این برهان برهانی بوده که از قدیم در فلسفه مطرح بوده، حتی متکلمین هم این برهان رو بهش استدلال میکنن. فرمان بر این برهان شبهه‌ای هست که معروف است به شبهه ابن، مشهور نمیگن ابن کمونه، ولی ظاهراً صحیحش ابن کمونه است. کمونه به معنای زیره است. و این شخص هم همونطوری که در کتاب‌هایی مثل معجم المؤلفین یا همین اعلام زرکلی اینا گفتن، کمونه از اسمش، یعنی اسم پدرش ابن کمونه، یعنی ملقب به مکنا به ابن کمونه است. ایشون اومده گفته که چه اشکال داره، ما فرض میکنیم دو تا واجب داریم، هر دوی اینها به تمام ذات مباینن، با هم بسیطن، ذات این با ذات او فقط مایه ما به الامتیاز داره، ما به الاشتراک در ذاتشون نی. اینکه شما اومدید اول وجوب وجود رو ما به الاشتراک فرض کردید، ما از اول رو نذاریم کنار، میگیم دو تا وجود که داریم در حقیقت دو تا ماهیته. یک ماهیتی داریم واجب شماره یک، یه ماهیت دیگه داریم واجب شماره دو، و اینا به تمام الذات با هم مباینه. خب میگیم اگه به تمام الذات با هم مباین، این وجوب وجود و اصل وجود این چیه؟ بالاخره هر دو موجودن، در وجود اشتراک ندارن؟ در وجوب وجود اشتراک ندارن؟ میگه اشتراکشون در وجوب وجود از این بابه که دو چیز مباین یک عرضی مشترک دارن. وجوب وجود براشون عرضیه نه ذاتی. پس بنابراین خود ذاتهاشون چی؟ کاملا از هم متمایز. هیچ ما به اشتراکی بین ذاتها نید و ذاتها هم بسیط. این یه ذات بسیطه، اونم یک ذات بسیطه و در ذاتشون هیچ اشتراکی نیست. امتیازشون به همین خود ذاتهاشونه، چون ما به امتیاز نمیخواد دو چیزی که تمام ذاتش مایه امتیازه. امتیازشون به تمام ذاتشونه، چون ما به اشتراک ندارن که ما به امتیاز دارن، اصلا این ما به امتیازن. پس بنابراین ما به امتیاز که محققه، ما به اشتراک هم اصلا ندارن مگر در خارج از ذات به عنوان یک عرضی. خارج از وجود هر دو وجود دارن، ولی وجود برای هر ماهیتی عرضیه. وجوب وجود هم همینطور، وجوب وجود هم مثل خود وجوده، اونم عرضیه. آقای طباطبایی میفرمایند که این شبه بنابر اصالت الماهیت در واجب کاملا وارد، برای اینکه بنابر قول به اصالت ماهیت، خب میشه گفت ماهیت این واجب یک ماهیته، ماهیت اون واجب هم یه ماهیت دیگه، جنس مشترک ندارن، فصل هم که مشترک نمیتونه باشه، بینشون هیچ امر مشترکی نیست، مثل دو ماهیتی که نه در جنس مشترکن نه در فصل. شما چطور در ماهیت دارید ماهیت مثلا جسم با ماهیت خط؟ نه جنسش یکیه نه فصلش، متباین به تمام ذاته. حالا اینجا دوتا واجب بنابر اصالت ماهیت قائلیم به این که اصلا حقیقتشون، عینیتشون چیزی جز همون ماهیت نیست. خب ماهیتشون هم اصیله، عینیت داره و این دوتا ماهیت کاملا متباین. خب کار وجود برای ماهیت عرضیه، وجود برای این دوتا هم عرضیه. وجوب وجود هم مثل وجود همینطور. پس شبهه ابن کمونه بله یه ازشون همینطورن، چون در بحث اصالت الماهیه گفتیم سه دستی هن اقوال. یه دسته مثل شیخ اشراق و اینها هستن که میگن واجب تر، یعنی قائلن به اصالت ماهیت مطلقا. یه دستن که قائلن به اصالت الوجود مطلقا. یه کسی هم مثل محقق دوانی هست که قائل است به اصالت الوجود در واجب و اصالت الماهیه در ممکنات، و اونا قولون ثالث اونجا فرمودن. پس اگر کسی قائل به اصالت ماهیت علل اطلاق باشه که در واجب هم قائل به اصالت ماهیت باشه، این شبهه کاملا وارده و بر همین اساسه که نقل میکنن از محقق آقا جمال خونساری که فرموده بوده که ایشون نه تنها چیز بوده، فقیه بوده، در مسائل عقلی هم تسلط کافی داشته. فرموده بوده که یکی از معجزات ولی از صلوات الله علیه وقتی آمد که میشه اون حضرت رو با اون شناخت، اینه که این شبهه ابن کموره رو رد کنه. یعنی بنابر قول به اصالت ماهیت این کاملا جا میفته. حالا بنابر قول به اصالت وجود، اگر مثل مشائین قائل بشیم، بفرمند اون هم همینطور، چون مشائین میگن وجودات حقایق متباینن، حقایق بسیط متباین به تمام الذات. میگن این یک وجوده، اونم یک وجوده و به تمام ذات با هم مباین. خب بهشون میگیم چطور هر داشون میگن وجود؟ میگه از باب اینه که وجود براشون عرضیه. اونم الان ابن کمون هم همون حرف داره تکرار میکنه. پس بنابراین دو قول این شبه وارد، اما بنابر تشکیک وارد. برای اینکه اگر قائل به تشکیک شدیم، حقیقت این میشه وجود، حقیقت اون هم میشه وجود. وقتی حقیقت هر دوشون وجود شد، پس در وجود، در حقیقت وجود هر دو میشن مشترک. اون وقت اونی که ابن کمونه میخواد تصویر کنه قابل تصویر نیست. اون میخواد تصویر کنه دو تا وجود که متباین باشن به تمام ذات. دو تا وجودی که حقیقتشون یکیه، چون تشکیک اینو میگه، میگه حقیقت این وجوده، حقیقت اون هم وجود، دیگه معنی داره که بگی متباینن به تمام ذات. لذا بنابر قول تشکیک این شبهه وارد نیست. اما خب حالا بنابر اون قولها که وارده جواب داره؟ بله، جوابش اینه که اون قولها باطله، چون لازمه این حرف که بگید دو تا وجود داریم، دو تا چیز داریم متباینه به تمام ذات، ولی در این حال یک مفهوم بر هر دوشون صدق میکنه، لازمش اینه که انتظار شده باشه مفهوم واحد از مصادیق متباین به ماهیت متباین، و این محاله. یعنی همون دلیل تشکیکه، همونی که ما برای اثبات تشکیک آوردیم اینجا برای اثبات، برای رد قول ابن کمونه، شبهه ابن کمونه هم میارید. میگم آقا شما این دو چیزی که فرض کردید میشه دو تا واجب متباین به تمام ذات، هیچ مایه اشتراکی ندارن. خب وقت چطوره که مفهوم واحد از هر دو اینا انتزاع میشه؟ یعنی اولی رو که میفهمیم میشه وجود، دومی رو هم که میفهمیم میشه وجود. مگر فهم از مقوله اعتباره، از مقوله قرارداده، مثل وجود لفظی یا وجود کتبی میمونه، وجود ذهنی وجود حقیقیه. یعنی هر حقیقتی رو که فهمیدی همون میاد تو ذهن بدون آثار، خودش آمده. خب اگه خود اینها مباینن، وقتی میاد تو ذهن چطور اون چه تو ذهن است واحده؟ نمیشه. پس بنابراین چون محال است که وجود ذهنی یا به تعبیر دیگه مفهوم واحد از امور متباین انتزاع بشه، معلوم میشه که این تصویری که شما کردی تصویر نادرستیه. یعنی اون دوتا وجودی که شما تصویر کردید که متباینن به تمام ذات، متباین به تمام ذات نیستن، در یه حقیقتی مشترکن، پس برهان تمام میشه. در یه حقیقتی مشترکن، مایه امتیازم دارن، پس حالا ما دوباره همون برهانمونو میگیم، میگیم این مایه امتیاز اگه در ذات داخله میشه ترکب، اگه در خارج از ذات دو فرض داره که هر دو محاله. جمیع کمالات محدود، البته یکی از کمالات که بی حد بی باشه نمیتونن قبول کنن. ممکنه در بحث خودشم بگن لا حد دله، ولی با مبناشون سازگار نیست. یعنی وقتی یکی از صفات واجب، صفات سلبیه واجب مطرح میشه که لا یحده حد، اونها هم میگن لا یحده حد، اما توجه ندارن که اگر قائل شدن به این که واجب ماهیت داره، دیگه با لایه و دهو حد سازگار نیست. این از باب اینه. بله، عرض میکنم این فرمایش شما درسته، اما این معناش اینه که لازمه این که هر کسی یه حرف باطلی رو میزنه تمام لوازمش رو هم بهش ملتزم باشه. اینطوری نیست. خیلی وقتها یه کسانی که حرفهای باطل دارن در همون فصل و در همون مبحث اون حرف رو میزنن، اما از اونجا که میرن بیرون دیگه به لوازم اون حرف در بحثهای دیگه ملتزم نیستن. در بحثهای دیگه بر طبق ارتکازشون و طبق مبنای صحیح اونجاها معش میکنن. وقت لذاست که تناقض پیدا میشه بین حرف‌هاشون. در یه جای یه حرف زده، در یه جای یه حرف دیگه زده که با همون مبنای خودش سازگار نیست. برهان آخر، لو تعدد الواجب و بذات، اگه واجب ذات متعدد باشه، که ان یفرض واجبان بذات، مثل این که فرض کنید دو تا باشه، حالا تعدد میشه سه تا باشه، میشه صد تا باشه، اما حالا فرض کنید دو تا حداقل. و کان وجوب الوجود مشترکن بینهما، و وجوب وجود مشترک باشه بینشون، چون فرض اینید واجب ذاتن دیگه، پس در وجوب وجود هر دو مشترکن. و کان تمیزهما به امر ورا المعنى المشترک بینهما، و تمیزشون به امری باشه غیر از این معنا، چون بالاخره این مایه اشتراکی نمیتونه مایه امتیاز باشه، پس امتیازشون باید به یه چیزی باشه.
امتیازش هم به خود وجود باشه.
بله درسته درسته. این برهان همونطور بسیار اشکال به جاییه، این برهان اساسش از قوله، یعنی از جایی به وجود آمده که تشکیک مطرح نبوده. تشکیک یه مبنایی که سر رو متعلقین آورد و قبل از او کسی قائل نبود که تشکیک در حقیقت وجود رو. همه قائل بودن به این که وجودات حقایق متباینن، البته ارتکازن، نه اینکه حالا مسئلهی به نام مسئله تشکیک یا تباین مطرح بود، مطرح نبود. رو این حساب این برهان چون زادگاهش اون قوله، بنابر اون قول تمامه، بنابر این قول تمام نیست. منتها بنابر اون قول هم اشکال ابن کمونه اون وقت بهش وارده و قابل ضرب نیست. فإن کان داخلا فی الذات، اگر اون امری که ورای معنای مشترک بینهما هست، یعنی اون مابه الامتیاز، داخل در ذات، لازمت ترکو. اینجا که بعد از بینهما نقطه گذاشته درست نیست، برای اینکه این فإن کان جواب اون لوه. ببینید لو تعدد الواجب و بذات که ان یفرض واجبان بذات، و کان وجوب الوجود مشترکن بینهما، و کان تمیزهما به امر وراء المعنى المشترک بینهما، اینا همش شرطه. اون جمله اول تعدده شرطه، که ان مثالشه، و وقت اون کانه و اینا هم همه عطف بر جمله قبله. بالاخره جواب لو نیامد، جوابش همین فعنه. اگه دوتا واجب باشه و ما به اشتراک داشته باشه و ما به امتیاز داشته باشه، حالا فعن کانه اون ما به امتیاز داخل در ذات، لازمت ترکو، لازمش اینه که ذات واجب بشه مرکب، چون یه وجوب وجوده که ما به اشتراک عین در ذات هست، برای اینکه اگه وجوب وجود در ذات نباشه که اینا واجب به ذات نمیشن. از یه طرف یه ما به امتیاز دارن، اونم داخل در ذاته، و هوا ینافی وجوب الوجود، ترکب با وجوب وجود منافات داره، کما اینکه در فصل قبل گذشت. و این کان خارج منها، و اگر نه اون امری که ورای معنای مشترکه خارج باشه از ذات، کان عرضیاً معللا. خب وقت این امر خارج از ذات میشه عرضی، و کل عرضیاً معلل احتیاج به علت داره. و این کان معلولاً لذا، اگر اون امر عرضی، اون امری که ما به امتیازه غیر اون معنای مشترکه، معلول خود ذات باشه، کانت ذات و متقدمتن علا تمیزها، وقت باید ذات بر تمیز خودش تقدم داشته باشه. به چه تقدمی؟ تقدم بالعلیه یا تقدم بالوجود، یعنی وجودن باید تقدم داشته باشه. و حال این که ولا ذات قبل تمیز، در حالی که قبل از تمیز نیست، هر چیزی تا تمیز پیدا نکنه اصلا نیست، چطور میتونه تقدم داشته باشه، وجودن موجود باشه؟ فهو محال. پس این محاله که واجب تعالی قبل از تمیزش باشه تا بتواند این تمیز رو ایجاد کنه. و این کان معلولا لغیره، اگه این تمیز معلول غیره، کانت ذات مفتقرتن فی تمیزها الى غیرها، ذات در تمیزش احتیاج به غیر داره، و تا تمیز نباشه وجودی نیست، پس در وجودش احتیاج به غیر داره، و هو محال. فتعدد واجب الوجود علا جمیع تقادیرهی محال. پس واجب الوجود اگه بخواد متعدد باشه سه فرض داره که هر سه فرضش محاله. فرض اول مستلزم ترکبه، فرض دوم مستلزم این است که تقدم شی بر نفس، فرض سوم لازمش احتیاج واجب به غیره، یعنی واجب بالغیر بودن واجب به ذاته. و اورد علیه اون شبهه‌ای که منسوب است به ابن کمونه و فل اسفار، در عبارت اسفار این رو داره که ان اول من ذکرها الشیخ الاشراقی فی المطارحات، اول کسی که این شبهه رو ذکر کرده شیخ اشراقی که در مطارحات صریحا این شبهه رو متعرض شده در رد اون دلیل. ثم ذکرها ابن کمونه و هو من شراح کلامه، ابن کمونه از شارحان حرفهای شیخ اشراق، او آمده این رو ذکر کرده در بعضی از کتابهاش بی بعض مصنفاته و اشتهرت باسمه، اون وقت به نام این مشهور شده با اینکه بنیان گذارش خود شیخ اشراقه. خب حالا اون شبهه چیه؟ شبهه اینه به انه لما لا یجوز ان یکون هناک ماهیتان، چرا جایز نیست که در عالم دو تا ماهیت باشه، یعنی این واجب ماهیتی داره اون واجب ماهیتی داره، بسیطتان، هر دو بسیطن، مرکب از جنس و فرض نیستن تا اون جنسشون بشه مشترک، نه ماهیت بسیط. حالا چی هست اون ماهیت؟ میگه ما چه میدونیم؟ مجهولت الکن، کنه اونها برای ما مجهول، ماهیت داره واجب اما ماهیت ما نمیدونیم، خودش میدونه. لا یعلم ما هو الا هو. متباینتان به تمام ذات، این دوتا ماهیت متباینه به تمام ذاتن چون بسیطن. و یکون قول الوجود علیه ما قولا عرض، و اینکه وجود بر هر دوشون گفته میشه حمل میشه میگیم هازا موجودن هازا موجود، یا وجوب حمل میشه میگیم هازا واجب الوجود و هازا واجب الوجود، این عرضیه داخل ذات نه. فرمان و هذه الشبهه كما تجري على القول باصاله الماهیت المنسوب الى الاشراقيين، این شبهه همونطوری که بنا بر قول به اصاله الماهیه جاری است که منسوب به اشراقیینه، که اصلا شبهه هم بر همون اساس آمده که واجب دو تا واجب رو میگه دو تا ماهیتن، ماهیتان، این شبهه بنا بر اون وارده. بفرمان البته اختصاص به اون نداره، ولو زادگاهش اونجاست و از اونجا نشأت پیدا کرده، به مشایین هم این شبهه وارده. تجری علی القول به اصالت الوجود و کون الوجود حقائق بسیطتا متباینتا به تمام ذات، بنابر قول به اصالت الوجود و این که بگیم هم اصالت الوجود بگیم اما نه اصالت الوجود و تشکیک، اصالت الوجود و مبنای مشائین که بگیم وجودات حقایق بسیط متباین به تمام ذات هستن که المنسوب الی المشائین، بنابراین هم وارده. چرا؟ چون اگه قائل به اصالت ماهیت شدی خب میشه دوتا ماهیت بسیط، مفهوم وجود برای هر دوشون میشه عرضی. بنابر قول مشائین هم دوتا حقیقت وجود میشن دوتا واجب ها، اما دوتا حقیقت متباین به تمام ذات، کما اینکه خود اونها در تمام وجودات همینو میگن. مشایخ میگن همه وجودات متباینن به تمام الذات، پس موجودان یا واجبان اگر برشون هم شد عرضیه. ول حجت و مبنیتون، حجت یعنی تمامیت حجت، اگه حجت بخواد درست باشه یعنی ما که این دلیل رو آوردیم رو مبنای غلط دیگران که نیوردیم، ما که استدلال کردیم به این دلیل رو مبنای شیخ اشراق یا رو مبنای مشائین، این که به این استدلال نکردیم، مبنی است بر مبنای صحیح که اون اصالت الوجود و کونهی حقیقتا واحدتا مشککتا ذات مراتب مختلفه، که وجود حقیقت واحد مشککه دارای مراتب. اگه اینطوری شد پس بنابراین دیگه نمیشه وجود عرضی باشه، چون حقیقت هر دوشون میشه چی؟ وجود. وقتی حقیقت هر دوشون شد وجود، پس در اصل وجود میشن مشترک، ما بل امتیاز خاص پیدا لازم دارن و ما بل امتیاز هم بالاخره به یکی از اون سه وجهی که مشکل داره. و عجیب عن شبهه، از این شبهه ابن کمونه جواب داده شده به انها مبنیتون، به اینکه این شبهه مبتنی است برای اینکه بشه انتظار بشه مفهوم واحد از مصادیق کثیر متباین به ماهیه کثیرتون متباینه، چنان که مشا این میگن و چنان که لازمه یه حرف اشراقیینه، یعنی چه اونهایی که قائلن به اصالت ماهیت، چه اونهایی که قائلن به این که وجودات حقایق متباینن، اینو ملتزم باید بشن، در حالی که این محاله و ما بر همین اساس تشکیک رو اثبات کردیم. پس بنابراین شبهه مبتنی است بر دو مبنایی که هر دوی اون مبناها مردودن به اینکه محال است انتزاع مفهوم واحد از مصادیق کثیر متباین به ماهیت کثیرتون متباین. و السلام علیکم و رحمت الله.